ادامه بحران همگیری کرونا در ایران، آمارهای رسمی مرگ و میر همچنان بالای 500 نفر در روز است. آغاز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت ابراهیم رئیسی در مجلس. طالبان از تشکیل آنچه دولت فراگیر خوانده در هفته آینده خبر داد. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته بیش از 540 تن مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادن و در همین بازه زمانی هم بیش از 24 هزار بیمار جدید شناسایی شده است. در حالی همچنان مرگ کرونایی بالای 500 نفر در روز ثبت می شود که کندی و عقب ماندگی از روند واکسیناسیون همچنین از مهمترین دلایل آمار بالای مرگ و میر کرونا در ایران است. همکارم مهرداد قاسمفر همچون مجله خبری پیشین همراه ماست از طریق خط تلفن. سلام دوباره بر تو مهرداد. از آخرین وضعیت کرونا در ایران به ویژه در تهران برامون بیشتر بگو.
بله رضا، سلام میکنم به همراهان مجله نیمه شب رادیو فردا. تو آمار رو بهش اشاره کردی، آنچه که بود این رو البته بگم که این آمار بسیار متفاوت است با آنچه که در واقعیت میگذره. منابع مختلفی در باره همین آمار تشکیک بسیار کردند، از جمله آماری که مدتی پیش از سوی عباس عبدی روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی منتشر شد و بر اساس آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال گفت که در ایران الان بیش از 194 هزار نفر با کرونا جانشون رو از دست دادن. میدونی که همینطور که خودت هم گفتی شمار رسمی 101 هزار نفر هست، بنابراین چیزی در حدود 94 هزار نفر اختلاف هست بین واقعیت و آنچه که وزارت بهداشت میگه. اما اشاره بکنم که مدیرعامل سازمان بهشت زهرا امروز در مورد وضعیت بهشت زهرا صحبت کرده و گفته که تعداد فوتی ها و درگذشتگان روزانه کرونا که به بهشت زهرا منتقل میشن الان 2.5 برابر شده، به نحوی که بهشت زهرا بعد از تیک پنجم 3 شیفت پرسنل دارن کار میکنن به گفته ایشون. و به گفته آقای سعید خال در طول 25 سال حضور ایشون در بهشت زهرا شرایط فعلی بی سابقه بوده و حتی در دوران جنگ هم چنین شرایطی رو ظاهرا ایشون شاهد نبودن. و در این حال افزودن که تصور نمی کردیم روزی در گذشتگان در شهر تهران به 400 نفر در روز برسه. بهشت زهرا بر اساس آمار وزارت بهداشت 40% متوفیان کرونایی کل کشور رو داره و سهم سایر استانهای کشور تا الان 60% اعلام شده. به هر حال ایشون چند روز پیش هم گفته بود که آمار روزانه اجسادی که به بهشت زهرا منتقل میشه در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده.
مثلا در خبرها داشتیم خبرهای مربوط به جریمه کلان خودروهای متخلف، جزئیات این خبر چه بوده؟
این رئیس مرکز اطلاعات کنترل ترافیک پلیس ایران از اعمال این قانون صحبت کرده، گفته که بیش از 550 هزار دستگاه خودرو سواری الان به دلیل نقض ممنوعیت‌های تردد در طول تعطیلات اخیر جریمه شدن. احمد شیرانی در این حال میگه که جریمه سفر بین شهری در شهرهای قرمز 1 میلیون تومان و از شهرهای نارنجی 0.5 میلیون تومان، همینطور تردد در ساعت 22 تا 3 بامداد در تمامی شهرهای کشور ممنوعه و خودروهای متخلف هم 200 هزار تومان جریمه خواهند شد. این قانون رضا تا روز جمعه 5 شهریور همچنان برقرار هست و ادامه خواهد داشت.
و آیا نکته یا خبر دیگری در حاشیه همگیری مرگبار کرونا در ایران هست که بخوای برامون در این فرصت باقی مانده؟
بله، چند تا نکته هست که در فرصت باقی مانده من بگم. یکی در مورد این است که گفته میشه برخلاف بعضی از صحبت‌های موجود درباره بی تأثیر بودن واکسیناسیون در کشور، تحلیل داده‌های سازمان ثبت احوال نشون داده که نسبت مرگ و میر گروه‌های سنی بالای 70 سال تو هفته 10 و 11 بعد از شروع واکسیناسیونشون نسبت به قبلش به مقدار مورد انتظاری کاهش چشمگیر و معناداری داشته و این نشون میده که چقدر واکسن در ایران مهمه و چقدر جانهایی که به خاطر عدم وجود واکسن از بین رفتن. یک خبر دیگری امروز در فضای مجازی منتشر شد که واکنش برانگیخت. رسول فلاحتی نماینده خامنه‌ای در استان گیلان منتقدان به روند کند واکسیناسیون در ایران رو مگس روی زخم توصیف کرده و در این حال تولید واکسن برکت در کشور رو هم گفته که به طور قطع در آینده جهانیان هجوم خواهند آورد و واکسن برکت رو از ما خواهند خرید. یک خبر دیگری هم داشتیم که احمد گل محمدی، استاد دانشکده حقوق علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم کتاب مشهور ایران بین دو انقلاب نوشته یرواند ابراهامیان، امروز بر اثر کرونا اعلام شد که جان باخته. ایشون در این حال جامعه شناس بود، مترجم بود، کتابهایی مثل فلسفه تاریخ، بنیادهای علم تاریخ و معنا، درآمدی انتقادی بر تحلیل سیاسی، جهانی شدن فرهنگ، هویت و چیستی، تحول چشمانداز دولت و فرهنگ و زندگی اجتماعی از آثار ترجمه شده به دست آقای احمد گل محمدی بود.
بسیار ممنون. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران برامون گزارش میداد. اما بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی روز شنبه 3 مرداد و بررسی صلاحیت حسین باغ‌گلی برای وزارت آموزش و پرورش و عیسی زارع‌پور برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در صحن علنی مجلس برگزار شد. حسین باغ‌گلی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 43 سال دارد و 3 سال پیش با حکم ابراهیم رئیسی به سمت مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی منصوب شد. بسیاری از منتقدان او وی را در قد و قواره وزارتخانه مهمی همچون آموزش و پرورش نمی‌دانند. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با نجات بهرامی، کارشناس سیاسی و آشنا به حوزه آموزش و پرورش در ترکیه، و ارزیابی او را در باره وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش پرسیدم.
آقای باغ‌گلی تفاوت چندانی از نظر اون توانایی و اون برنامه و مواردی که تو برنامهش ذکر کرده با وزرای سابق آموزش پرورش واقعیتش نداشت، ولی بحث اینه که آموزش و پرورش چون یک نهاد عریض و طویل و بزرگ ذینفعان زیادی رو پوشش میده، برای نماینده‌های مجلس یک نهاد بسیار مهمه. به عنوان مثال الان خیلی از شهرهای کشور درگیر استخدام معلمان نهضتی هستن، معلمان خرید خدماتی هستن. اینها فشار خیلی زیادی به نماینده‌های شهرها و استانهای خودشون وارد میکنن که اینها رو در آموزش پرورش به صورت رسمی یا پیمانی استخدام کنن. اینه که سبد رأی بسیاری از نماینده‌های مجلس کاملا با مسائل و موضوعات مرتبط با آموزش پرورش گره خورده. برای همینه که حوزه آموزش پرورش اینچنین بحث برانگیز شد توی مجلس، وگرنه برنامه‌های آقای باغ‌گلی چندان تفاوتی مثلا با برنامه‌های وزرای دوره آقای روحانی نداشت. اما اون وزرا کارکشته تر بودن و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو بهتر میشناختن. قبل از اینکه وارد مجلس بشن برای اخذ رأی اعتماد، اینها لابی های خودشون رو با نماینده های مجلس از طریق استان ها انجام داده بودن و نظر این نماینده ها رو جلب میکردن، قول های مساعد به اینها میدادن و کارهای اینچنینی. این بود که آقای باغ‌گلی با توجه به زمان محدودش و بی تجربگی خودش، علارغم اینکه بسیار در قامت یک مدیر جوان انقلابی میخواست خودش رو ظاهر کنه، اون هم توی مجلس انقلابی، نتونست نظر نماینده رو جلب کنه و البته بعید نیست که در همین یکی دو روز این نقیصه رو جبران کنه و از طریق اطرافیانش یا از طریق خود آقای رئیسی قولها رو بده و حتی رأی اعتماد هم بتونه بگیره.
آقای بهرامی، میدونیم که وزارت آموزش و پرورش بزرگترین وزارتخونه از نظر نیروی انسانی در بین وزارتخونه‌های کشور هست. در بسیاری از کشورهایی که دموکراسی در اون نهادینه شده، وزارت آموزش پرورش هم جز مهمترین وزارتخونه‌ها محسوب میشه. در دولت ابراهیم رئیسی الان مهمترین دغدغه در این وزارتخونه چه مواردی است؟
به نظر من آموزش پرورش الان مسائل و مشکلات بسیار بنیادینی داره که اصولا از این وزیر و از این دولت هم حل این مشکلات، حتی بخشی از این مشکلات به نظر من با توجه به هم وضعیت اقتصادی کشور و هم قد و قامت مدیرانی که آقای رئیسی در نظر گرفته و در رأس اون وزیر پیشنهادیش، بعیده که این مشکلات حتی تو 50% حل بشه. من اگه بخوام مثال بزنم، ما حدود 300 هزار معلم الان کسری داریم، آموزش پرورش. یک وزارتخونه فقط در یک قلم 300 هزار نفر کمبود معلم داره که ما اگه دانشگاه فرهنگیان رو بهش امید داشته باشیم برای تربیت معلم و تأمین این مقدار نیرو، سالی بیشتر از 20 هزار نیرو نمیتونه تربیت کنه، چون بسیار دانشگاه ضعیفی هستش. از طرفی ما میبینیم که حدوداً 50 هزار کلاس درس هم توی کشور کمبود داریم. این علارغم اینه که حدود 60% از مدارس کشور رو مردم و خیرین مدرسه سال ساختن، با این وجود ما فقط برای امسال 50 هزار کلاس درس رو کم داریم و کلاس های درسمون هم بسیار شلوغ و غیر استاندارده. یعنی ما الان حتی تو شهر تهران کلاس 40 نفره 45 نفره داریم که اصلا استاندارد نیست. از طرفی بحث معیشت معلمان که دهه هاست مطرحه، زیر خط فقر. من یه جایی گفتم حدود 160-170 دلار در ماه معلمان ما حقوق میگیرن که در این وضعیت تورمی بسیار فاجعه باره. و از اون طرف حدود 1,500,000 نفر ما در اطراف و اکناف کشور به خاطر فقر، در وهله اول فقر، ترک تحصیل کردن یا اینکه اصولا در مدرسه ثبت نام نکردن، که این اصلا خودش یک فاجعه است. اینها در هر کشور نرمال و دموکراتیک و توسعه یافته ای بخشی از اینها هم اتفاق بیفته، مثل یک بمب اون کشور رو واقعا منفجر میکنه. حالا شما تصور کنید برنامه‌ای که آقای باقبولی داره و خود آقای رئیسی نگاهی که به آموزش پرورش داره، مطلقاً حتی نزدیک هم نمیشه به حل همچین مشکلات بنیادینی.
یه سوال کلی هم ازتون بکنم، یک دقیقه فرصت داریم. آقای بهرامی، در روز نخست بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، برخی از نمایندگان از معرفی نشدن وزیر از میان زنان و همچنین دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران انتقاد کردند. نظر شما چه است؟
بله، خب آقای رئیسی به یک بیان بسیار عجیبی این مسئله رو توضیح دادن در بخش دوم صحبتشون، اینکه ما بله برای اقلیت‌ها و برای زنان و ظرفیتی که اینها دارن احترام زیادی قائل هستیم و کلی از این صحبت‌ها کردن، در حالی که اگر واقعا ایشون در این مسئله صداقت داشت، خب در همون معرفی وزرا باید این کارو میکرد. یعنی ولو به طور نمادین حداقل یک زن باید در کابینه ایشون اضافه میکردن، یا از اقلیت‌های مذهبی حداقل یک گوشه چشمی هم به اقلیت‌های مذهبی کشور که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور رو تشکیل میدن میداشت، که اینجوری نشد. متاسفانه این بحث بسیار بنیادیه و در مواردی هم که تو دولت‌های قبلی استفاده شده از مدیریت زنان و اقلیت‌ها، معمولا جنبه نمادین داشته و هیچ وقت جنبه بنیادین و اجرایی و کاربردی به خودش ندید.
نجات بهرامی، کارشناس مسائل سیاسی در ترکیه بود.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عطف بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
شنونده مجله نیمه شب هستید. با ورود ملا عبدالغنی برادر، نفر دوم طالبان به کابل، این گروه شبه نظامی از تشکیل یک دولت فراگیر طی هفته های آینده خبر داده است. طالبان تأکید کرده که تنها بر مبنای شریعت اسلامی حکومت خواهد کرد. بیشتر بشنویم از پروانه وحید منش.
این روزها تلفن‌های تماس با وزرا، مسئولان و مشاوران و معاونان دولت اشرف غنی در افغانستان یا خاموش است یا بوق ممتد می‌خورد. هیچ کس نمی‌داند این صدای زنی که خبر از خاموش بودن دستگاه تلفن را می‌دهد تا هفته آینده به یک صدای مرد تبدیل می‌شود، یا طالبان این بار که برای کسب قدرت آمدند فشار کمتری بر زنان و جامعه مدنی افغانستان وارد خواهد کرد. همین اینها طی هفته‌های آینده و با تشکیل آنچه طالبان از آن تحت عنوان تشکیل دولت فراگیر یاد کردند مشخص خواهد شد. روز شنبه ملا عبدالغنی برادر، نفر دوم طالبان و از مؤسسان این گروه نظامی اسلامگرا، برای گفتگو با گروه‌های جهادی و سیاستمداران افغان وارد کابل شد. این در حالی است که در هفته گذشته حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک پیام ویدیویی مشترک گفتند که با رهبران طالبان مشورت کردند.
ما بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت‌های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری‌های بسیار خوب جدی هم داریم. ان شاء الله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری خدایی باشه.
با آغاز خروج نیروهای خارجی به ویژه نظامیان آمریکایی از افغانستان در ماه‌های گذشته، نیروهای طالبان پیشروی خود را در این کشور آغاز کردند و با تصرف شهرهای مختلف و در نهایت تصرف کابل در 24 مرداد ماه قدرت را در این کشور به دست گرفتند. این گروه نظامی بنیادگرا که در سالهای تسلط بر افغانستان در 1996 تا 2001 همواره با موسیقی، آزادی زنان، تحصیل همگانی و مظاهر تمدن مخالفت می‌کردند، در بدو ورود خود تلاش کردند چهره ای معتدل از خود به نمایش بگذارند.
مشته ای دل فیض یزدان میرسد، صلح و آرامش به خاک پاک افغان میرسد، میوزد از هر طرف اکنون شمال فتحان است، روزگار ظلم و ظلم دیگر به پایان میرسد.
این بخشی از سرود فتح از گروه طالبان بود که این روزها در تلویزیون این گروه بارها پخش شده است و بسیاری را بران داشته تا باور کنند که طالبان امروز با طالبان 20 سال قبل تفاوت جدی دارد. اما کبرا بلوچ، فعال حقوق زنان در افغانستان، معتقد است طالبان امروز با طالبان دیروز هیچ فرقی نکرده است و همه این رفتارها فریبی بیش نیست.
طالبان به این نتیجه رسیدن که اگر مطالبان 21 سال قبل باشند و ای که آیا اینها جامعه جهانی و کشورهای همسایه ما اینها رو میخواد به رسمیت بشناسه، یک چالش بسیار کلان به اینها هست. ما تمام خانم هایی که در عرصه فعالیت های مدنی کار میکنیم، ما باورمند به این هستیم که این یک فریب است که طالبان میخواهند دنیا را فریب بدن. طوری که شما خبر دارین، تنها این که طالبان بتونن از نظر شریعت حکومت را پیش ببرن غیر ممکن است. ما به خاطر یک حکومت مستحکم نیاز به منابع پولی داریم، نیاز به یک بانک بسیار قدرتمند داریم و شما طوری که در جریان هستین، بیشتر پول کارمندای ما را بانک جهانی تمویل میکنه. اگر اینها عکس‌العمل شدید نسبت به خانم ها داشته باشن و یا نسبت به مردم و یا کارمندان داشته باشن، ایر مطمئن باشین که بانک جهانی نمی پیسر به افغانستان با حضور طالبان به هیچ عنوانی پیسر در اختیار اینها قرار نمیده. و یک موضوع دیگه ای است که در کنار ای که اینها در شهرها یک رفتار روی خوب را انجام بدن، متاسفانه از دهات و قریجات ما، از قریه های ما بسیار اخبار خراب و بسیار اخبار وحشتناک از خانم ها آمده. اینمی طالب اکنونی همون طالبی است که تقریبا 21 سال قبل افغانستان حکومت میکرد.
با وجود این سخنان، سخنگوی طالبان در گفتگو با رویترز تاکید کرده که طالبان در قبال اقدامات خود پاسخگو خواهند بود و بررسی گزارش‌های مربوط به قصاص و خشونت‌های انجام گرفته به دست اعضای این گروه شبه نظامی را در دستور کار خود قرار خواهند داد. با این وجود، بسیاری از کسانی که برای رسانه‌ها، گروه‌ها و نهادهای خارجی و سفارتخانه‌ها کار می‌کردند، نگران از جان خود هستند و با تهدیدهای مختلفی روبرو شدند. اگرچه آنها در تلاشند تا از کشور خارج شوند، اما همچنان پرواز از کابل به مقصد کشورهای دیگر با دشواری‌های بسیاری روبروست و طالبان همچنان بر فرودگاه کابل مسلط است. مرزهای خاکی افغانستان با ایران نیز بسته است و ترکیه و یونان از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی برای مقابله با ورود افغانها به کشورهای خود خبر دادند. باید دید با ارائه حکومت جدید طالبان در افغانستان، روی کرده بین المللی به حکومت امارت اسلامی طالبان چه خواهد بود و جهان چگونه با این گروه تعامل خواهد کرد.
پروانه وحید منش گزارش میداد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
طالبان جدید هم چون از اول با زور و فشار اومد روی کار، بنابراین ناچار با استبداد ادامه بده و با دموکراسی همخوانی نداره. نمیتونه همه گیر و فراگیر باشه و موفق باشه، ولی میتونه مشکلاتی برای منطقه و کشورش ایجاد بکنه مثل همه حکومت‌های استبدادی.
به نظر من طالب چی امروز باشه چی 20 سال پیش، وقتی که هنوز هیچی نشده میگه تو افغانستان ما دموکراسی نداریم و فقط مثل 1400 سال پیش میخواییم اینو اجرا کنیم، یعنی قانون شریعت. پس با این حساب ما نمیتونیم بگیم طالب فرق کرده، قائد جمهوری اسلامی فرق کرده، تفکر همون تفکره.
نیروهای طالبان از کودکی در مدارس دینی، مدارس علوم دینی پاکستان آموزش نفرت، نفرت از غربی ها، نفرت از شیعیان، نفرت های قومی مذهبی رو می آموزن و در مغز و ذهنشان و عقیدشان این نهادینه می شود که باید این گروه ها رو کشت. آیا این به دوست تبدیل می شود یا به متحد؟ هرگز. اما جمهوری اسلامی چرا امروز دست به این طالبان می آزد؟ علت این است که جمهوری اسلامی خود را در غرق شدن می بیند، هر لحظه در حال فروپاشی، مثل کسی که در چاه قرار است بیفتد و به هر خس خاشاکی دست دراز می کند که خود را نجات. طالبان دوست نخواهد شد، نه برای ایران، نه برای جمهوری اسلامی، نه برای کشورهای منطقه، نه برای کشورهای غربی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ خزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم کشتی فرنگی جوانان ایران در 5 وزن اول رقابت‌های جوانان جهان موفق به کسب 1 نشان طلا و 3 برنز شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی کشور روسیه در حال برگزاری است، امیررضا دهبزرگی در وزن 55 کیلو که با پیروزی برابر همه حریفان خود به فینال رسیده بود، روز شنبه در مسابقه پایانی حریفی از ازبکستان را شکست داد و نشان طلا بر گردن آویخت. ایمان محمدی در 63، محمد حسین آزرمدخت در 77 و امیر محمد بیات در 130 کیلو هم نشان برنز گرفتند. در رقابت‌های 5 وزن دوم نیز سعید اسماعیلی در 60 کیلو با پیروزی برابر حریفان به فینال راه یافت. با اعلام فدراسیون فوتبال ایران حضور بازیکن و مربی خارجی در تیم‌های لیگ برتری سخت‌تر شده و باشگاه‌ها در صورتی می‌توانند از خارجی‌ها استفاده کنند که پرونده بدهی قبلی در این مورد نداشته باشند. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس در آستانه آغاز تمرینات این تیم در جمع خبرنگاران در این مورد میگوید:
برای خود من واقعا ترسناکه و این وضعیتی که وجود داره الان به خاطر همین بدهی‌های انباشته خارجی، و فکر می‌کنم که هنوز که چیزی اعلام نکردن، اگر اعلام کنم با شرایط خاصیه که پرونده باز نباید وجود داشته باشه که متاسفانه تیم ما داره و شرایط مالیمون هم اجازه نمیده که بخوایم به بازیکن‌های خارجی فکر کنیم.
در فاصله 11 روز مانده به آغاز رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا، فدراسیون فوتبال ایران هنوز سند پرداخت حق پخش تلویزیونی از سوی صدا و سیما را که یکی از الزامات میزبانی است به AFC ارائه نکرده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم طی چند روز گذشته در بخش‌های مختلف خبری اخبار مربوط به پرداخت حق پخش به فدراسیون فوتبال را سانسور کرده. مسئولان فدراسیون فوتبال تأکید دارند در صورتی که وضعیت حق پخش از سوی صدا و سیما روشن نشود، میزبانی از ایران گرفته خواهد شد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در اولین روز رقابت‌های انتخابی جام جهانی 11 شهریور میزبانی از سوریه را بر عهده دارد. و کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه بازی‌های 3 نماینده ایران در لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کرد که بر این اساس استقلال ایران در ساعت 21:30 22 شهریور در دبی برابر الهلال عربستان به میدان می‌رود. در روز 23 شهریور در ساعت 19:30 دقیقه پرسپولیس ایران در تاجیکستان با استقلال این کشور مسابقه می‌دهد و در ساعت 20:30 دقیقه همان روز تراکتور ایران در دوحه با النصر عربستان دیدار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12 است. براتون شب و روز خوشی را آرزو دارم. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از مهتاب وحیدی ایراد.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
گسترش ویروس کرونا، افزایش تعداد مبتلایان و قربانیان و کمبود واکسن نتیجه سوء مدیریت مقام‌های حکومت ایران است. این را دیدبان حقوق بشر می‌گوید. همزمان بازداشت وکلای دادگستری و فعالین مدنی در اوج بحران همگیری کرونا، صدور احکام زندان برای منتقدان و روزنامه‌نگاران و خبرهای دیگر. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. گسترش شدید ویروس کرونا، کمبود دارو، سرم و تخت بیمارستانی، روند کند واکسیناسیون و عدم نظارت بر اعمال محدودیت‌ها و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ایران را با یکی از بحرانی‌ترین شرایط در همه‌گیری کرونا مواجه کرده. روزانه ده‌ها هزار نفر به بیماری کووید 19 مبتلا می‌شوند و بیش از 500 تن هم جان می‌بازند. در این شرایط، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد عامل تشدید بحران کرونا در ایران سوء مدیریت و ممنوعیت حکومتی برای خرید واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی بوده. دیدبان حقوق بشر تأکید کرده که مقام‌های ایران نمی‌توانند با فرافکنی یا مقصر دانستن تحریم‌ها از مسئولیت خود در مبارزه با همه‌گیری کرونا شانه خالی کنند. تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر می‌گوید:
در بیانیه‌ای که منتشر کردیم، مجموعه رفتارهایی که منجر به سوء مدیریت به خصوص در زمینه تهیه واکسن مؤثر در اسرع وقت برای ساکنین کشور ایران و علل خصوص عدم شفافیت در زمینه چگونگی تهیه میزان واکسن مورد نیاز برای پاسخ به همه‌گیری کرونا، مسئولین رو این اقداماتشون رو مؤثر دونستیم در افزایش رنج مردم در ایران در اثر بحران کرونا و اقداماتی که میتونست با مدیریت بهتر و جلوگیری از تکرار اشتباهایی که انجام شد احتمالاً آسیب کمتری به مردم ایران وارد بکنه.
همزمان کمپین حقوق بشر در ایران خبر داد که ائتلافی از گروه‌های ایرانی آمریکایی از دولت ایالات متحده آمریکا خواستند که در زمینه تأمین واکسن به ایران کمک کند. بر اساس قوانین جهانی، برخورداری از بهداشت و درمان پزشکی مناسب حق همه انسان هاست و فراهم آوردن دسترسی شهروندان به این امر مهم وظیفه دولت ها. 6 ماه پیش هم 29 نهاد مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایران خواستار تضمین دسترسی شهروندان به واکسن کرونا شدند. همان زمانی که رهبر جمهوری اسلامی خرید این واکسن‌ها را ممنوع اعلام کرد و ایران به دنبال ساخت واکسن رفت. تارا سپهری‌فر می‌گوید مقام‌های ایران در تهیه واکسن مؤثر کرونا کوتاهی کردند.
یکی از وظایف دولت طبق کنوانسیون های بین المللی برای تامین حق سلامت استفاده از واکسیناسیون عمومی برای پیشگیری از بیماری های همگیر هستش و این مسئله هستش که در این زمینه به نظر میرسه که دولت ایران در واقع با سیاسی کردن موضوع واکسن های تولید کشور آمریکا و انگلیس توسط بالاترین مقام حکومتی و همچنین اولویت دادن به تولید واکسن داخلی بدون ارائه اطلاعات شفاف راجع به پروسه تولید و برنامه تولید کوتاهی انجام داده. به همین دلیل ما از دولت ایران خواستیم که تلاش‌هاش رو بلافاصله دوچندان بکنه و از تمام راه‌های ممکن برای تأمین واکسن مؤثر و پاسخ دادن به این بحران بهداشتی استفاده بکنه.
و در این شرایط نه تنها هنوز واکسن کافی برای شهروندان وجود ندارد، نه تنها قرنطینه و محدودیت‌های جدی برای کنترل همه‌گیری اعمال نمی‌شود، بلکه افرادی که به وضعیت موجود و نحوه عملکرد مسئولین دولتی در این زمینه معترضند، بازداشت می‌شوند. مأمورین امنیتی عصر روز شنبه 23 مرداد 6 فعال مدنی و وکیل دادگستری را به همین علت در تهران بازداشت کردند. مهدی محمودیان فعال مدنی، مریم فرافراز از اعضای جمعیت امام علی و آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمد رضا فقیهی و لیلا حیدری وکلای دادگستری. لیلا حیدری ساعتی بعد آزاد شد، اما سایر این افراد هنوز در زندانند. مدافعان حقوق بشر این بازداشت‌ها را خودسرانه نامیده و به شدت از آن انتقاد کردند. 50 وکیل هم در بیانیه‌ای از رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی همکاران خود شدند. در این بیانیه آمده که این افراد در تدارک شکایتی علیه مسئولین حکومتی بودند در مورد مدیریت و مهار کرونا که قبل از انجام هر اقدامی بازداشت شدند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس در این باره میگوید:
قوه قضاییه اینجا از یک جهت متهمه، اگر دستور بازداشت اون وکلا رو داده باشه، از طرف دیگه خودش هم باید رسیدگی بکنه به شکایتی که یا اعتراضی که تعداد دیگه از حقوقدان ها و وکلای دادگستری به بازداشت همکارانشون کردن. این تناقض در ذات جمهوری اسلامی چطور؟ یعنی به جای اینکه قوه قضاییه مستقل باشه، در رأس قوه قضاییه یک شخصی هست که اون شخص رو رهبر جمهوری اسلامی به این سمت منصوب کرده و میدونیم که مسئولیت بزرگ تمام این فاجعه‌ای که در حال امروز جامعه ایران رو در ارتباط با ویروس کرونا گرفته به عهده همون شخص، یعنی رهبر جمهوری اسلامی است. بازگو کردن این پیچیدگی‌هایی که در ساختار جمهوری اسلامی هست از گوش کنار همین شکایت و همین اقدام هایی که طی چند روز گذشته توسط حالا یا سرویس های اطلاعاتی با دخالت یا بدون دخالت قوه قضاییه صورت گرفته، خود این هم نشون میده که مردم ایران با چه حکومتی سر و کار دارن.
و صدور احکام زندان برای منتقدان، فعالین مدنی و روزنامه‌نگاران هم ادامه دارد. وکیل مدافع کیوان صمیمی روزنامه‌نگار از تایید حکم 2 حبس برای او در دادگاه تجدید نظر خبر داد. محمود بهزادی راد در این باره به انصاف نیوز گفت که دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی موکلش را پذیرفته بود، اما دادگاه تجدید نظر تنها حکم 3 زندان او را به 2 کاهش داد. این روزنامه نگار که آخرین بار در مراسم روز جهانی کارگر در تهران بازداشت شد، به اجتماع تبانی و قصد اقدام علیه امنیت ملی متهم شده. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فرداست که از آذر ماه 99 زندانی است. سجاد خداکرمی روزنامه نگار در تهران درباره علت این فشارهای امنیتی بر روزنامه نگارانی همچون کیوان صمیمی میگوید:
واقعیت این هست که نظام جمهوری اسلامی اساساً از فضای آزاد اطلاع رسانی می ترسد. آقای کیوان صمیمی عزیز هم در نظام گذشته و در هم فضای بسته فعلی هزینه های بسیاری دارند. نظام جمهوری اسلامی از کسی همچون ایشون واهمه دارد. ایشون در نشریه که سردبیریش رو پیش از ابلاغ و این حکم ظالمانهی که الان دارن سپری میکنند براحته داشتند، خب تلاش های وافر داشتند و در سالهای پیشین و در تمام طول چند دهه گذشته به خوبی به عنوان شرف قلم ازشون یاد میکنند. واقعیت این هست که چه جناب آقای صمیمی و چه روزنامه نگاران مستقلی که از فضای آزادی رسانه، فضای آزاد اطلاعات، و برای پاسداشت این فضا تلاش میکنند. جمهوری اسلامی میترسد به این سبب که این رو به عنوان یک سم مهلکی برای خود تصور میکنه.
عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام حیدر قربانی و محاکمه عادلانه او شد. حیدر قربانی زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام است که درخواست اعاده دادرسیش در دیوان عالی کشور رد شده. حیدر قربانی زندانی کرد از مهر ماه سال 95 در زندان به سر می‌برد. او به اتهام بغی از طریق عضویت در حزب دموکرات کردستان و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران به اعدام محکوم شده. اما عفو بین الملل می‌گوید او تحت شکنجه ناچار به اعتراف اجباری علیه خود شده است. شراره صادقی همسر حیدر قربانی با انتشار ویدئویی خواستار توقف حکم اعدام همسرش شد.
حیدر 5 سال زیر سخت‌ترین شکنجه های روحی و روانی جسمانی می باشد. و نه تنها حیدر، بلکه من و فرزندانم هم در چند سال در تلخ‌ترین و ناگوارترین شرایط زندگی بودیم. در دادگاه انقلاب سنندج حکم خودسرانه و ناعادلانه بغی برای همسرم روا داشتند. از تمام جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستارم که نگذاری زندگی من و فرزندانم از این که هست تلختر شود و حکم اجباری اجرا شود.
و چند خبر دیگر. خبات مفاخری فعال محیط زیست در سنندج بار دیگر توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او که پیشتر هم سابقه احضار و بازداشت دارد، خرداد ماه امسال در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. اما علت بازداشت اخیر او نامعلوم است. حکم سمکو معروفی فعال مدنی ساکن بوکان در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی تایید شد. او که بیشتر فعالیت‌هایش در زمینه محیط زیست بوده، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. خالد کریم نیا فعال مدنی ساکن سقز در دادگاه انقلاب این شهر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 7 ماه زندان محکوم شد. او پیشتر هم بارها احضار و بازجویی شده است. درخواست اعاده دادرسی علیرضا فرشی فعال مدنی زندانی رد شد. او که در پی شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شده بود، در 2 پرونده جمعاً به 6 سال حبس و 2 سال تبعید محکوم شده است. درخواست اعاده دادرسی حامد قره‌اوغلانی دیگر فعال مدنی زندانی هم رد شد. او که از تیر ماه سال 99 در زندان به سر می‌برد، در 2 پرونده جمعاً به 14 سال زندان محکوم شده که 13 سال آن قابل اجراست. حامد قره‌اوغلانی به مواردی همچون همکاری با سازمان مجاهدین خلق، توهین به رهبر جمهوری اسلامی، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام متهم شده. اتهام‌هایی که او آنها را رد کرده است. آتنا دائمی فعال مدنی محبوس در زندان لاکان رشت بار دیگر از تماس تلفنی محروم شد. خواهر او انسیه دائمی در توییتی نوشته که کارت تلفن آتنا در پی انتشار صدای او از زندان و به دستور مسئولین تهران ضبط شده. صدای آتنا دائمی.
5 ماه است که در تبلیغات زندانی دارش زندان است. جایی که در قیاس با زندان معدان همین استان پر از تبعیض، اینجا جایی است همچون سایر نقاط ایران که فقط اجبار و ظلم و بی‌عدالتی و خفقان حاکم است. در اینجا حتی ترک سیگار اجباری است. با وجود اجبار به برگزاری مراسم ها و کلاس های مذهبی، حتی دروغ گفتن هم اجباری است.
آتنا دائمی 5 ماه پیش بنا به دستور مقام‌های قضایی به زندان لاکان رشت و کیلومترها دورتر از محل اقامت خانواده‌اش منتقل شد. او از سال 95 در زندان به سر می‌برد و در چند پرونده متعدد به حبس و شلاق محکوم شده، در حالی که همه فعالیت‌های او مسالمت‌آمیز بوده و بیشتر در زمینه کودکان کار و زندانیان سیاسی. عرس امیری کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا و دانشجوی دانشگاه کینگستون بریتانیا از اتهام‌های مطرح در پرونده‌اش تبرئه شد. قاضی صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پیشتر عرس امیری را به اتهام اداره و تشکیل گروه غیرقانونی به 10 سال زندان محکوم کرده بود و این زن جوان بیش از 3 سال از این حکم را در زندان اوین سپری کرد. علی باقری فعال مدنی در عراق به صورت مشروط از زندان آزاد شد. او که در پی اطلاع رسانی در مورد کشته شدگان اعتراض‌های دیماه 96 و مصاحبه با رسانه‌ها بازداشت شده بود، به 5 سال زندان محکوم شده بود و از 2 سال پیش زندانی بود. بعد از روزهای گذشته چند تن از زندانیان سیاسی هم به مرخصی اعزام شدند. از جمله سپیده قلیان، سهیلا حجاب و کیانوش اصلانی، 3 فعال مدنی.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.